بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. أسكتم بين كل مرحوم محقق نائني فرمود أند الجهات چهار گانه نمی شود جمع کرد بین قاعده یقین و استصحاب. بگیم که حدیث شریف لا تنقض الیقین بالشک هم شامل می شود شک ساری را که یقین سابق را مبدل به شک می کنه و هم شامل می شود شک تاری و شک در بقا را که عبارت از استصحاب باشه. ایشون فرمودند به این که یقین، خود یقین در قاعده استصحاب منظور است به صورت کاشفیت، و در قاعده یقین منظور است به صورت موضوعیت. علاوه بر اینکه متیقن در قاعده یقین مقید به زمانه، ولی متیقن در استصحاب معرای از قید زمانه، و همچنین فرمودن نقض در مورد قاعده یقین با نقض در مورد استصحاب با هم فرق می کنند، زیرا نقض در قاعده یقین خود متیقن را از بین می خواد ببره و بعد میگه متیقن را نقض نکن، ولیکن در استصحاب بقای متیقن میخواد نقض نهی از نقض شده. بنابراین نمیشود جمع کرد در یک دلیل دین هم قاعده یقین را و هم استصحاب که حکم به بقای متیقنه. خب این بیانی که من عرض کردم از محقق نائینی، این بیان را مرحوم محقق در کتاب فواید الاصول که نوشته مرحوم آیت الله محمد علی کاظمی است، اونجا به این تقریب ذکر کرده، ولی استاد رحمت الله علی در دوره قبل بودن که اجود تقریرات را نوشته و بیانی که از نائینی نقل می کنه با این بیانی که ما عرض کردیم از اون بزرگ مرد به عرض رسوندیم فرق میکنه با هم، و ظاهرن بیان فواید زیباتر و جامعتر است. استاد خویی بیانی را از محقق نائینی از سه وجه نقل کرده که میشه بعض وجوهش را به همین چه که من نقل کردم از ایشون رجوع داد. بعد هم به هر سه وجه محقق نائینی ایراد و اعتراض کرده، اما با بیانی که ما از فواید از محقق نائینی به عرض رسوندیم و گفتیم غالب اون اشکالات وارد نیست. سرانجام بیان دیگری هم خود مرحوم استاد کویی در عدم جامعیت حدیث لا تنقض الیقین بالشک برای هم قاعده یقین و هم استصحاب ذکر کرده اند، که اون بیان این است که به حسب عالم ثبوت گرچه ممکنه جمع بین دو قاعده، اما به حسب عالم دلالت و اثبات دلیل ممکن نیست جمع بین قاعده یقین و استصحاب در دلیل واحد. حاصل بیان ایشون این است که می‌فرمان هم مقتضی از شمول هر دو مورد قاصر است و هم مانع در شمول ادله برای قاعده یقین وجود داره. دقت کنین، بیان استاد را بعد برسانم و از این مسئله انشاءالله با تحقیق خارج بشین. اما از حیث قصور مقتضی ایشان می‌فرمان که مقتضای ظاهر روایات لا تنقض الیقین بالشک آن است که شک و یقین هر دو فعلی باشند و هر دو هم در یک زمان و در یک مورد وارد بشه، تا بگیم این ناقض آن است. بیان ذالک این است که نقض معمولا بر شیء مستحکم وارد میشه، شیئی که بالفعل مستحکم است و اجزایش به هم شدیداً متصله. وقتی که این شیء متصل منفصل شود و از هم اجزایش پاشیده شود به این میگن نقض. نقضت من بعد قوت انکاسا، اون وقتی که کسی رشته ای را به هم بافته و اجزای یک شیئی را محکم به یک دیگر متصل کرده، بعد به وسیله ای این اجزا را از هم منفصل و جدا میکنه و پاره میکنه، به این میگیم نقض کرد شیء محکم و مستحکم را. پس هر دو عنوان، یعنی هم عنوان استحکام و هم عنوان نقض، بر شیء واحد در زمان واحد وارد که شد این می شود نقض. در مقام ما فرموده است لا تنقض الیقین بالشک، یعنی شیئی که بالفعل مستحکم است که عبارت از یقینه، این شیء مستحکم فعلی را با شک پاره نکن و به هم نزن. ناگزیر دلالت دارد برای اینکه باید یقین فعلی باشه و شک در متیقن هم فعلی باشه، متعلق هر دو هم شیء واحد باشه، زمان هر دو هم زمان واحد باشه، این ریسمانی که نقش شود یا شیء مستحکم متصل الاجزایی که به وسیله چاقو یا غیر او پاره بشه، همونطوری که در مثال ریسمان محکم اجزا بالفعل متصلند و بالفعل بر اون شیء مستحکم متصل چاقو و ناقض وارد می شود، در آن واحد که هر دو صفت موجود باشه، در ما نحن فی هم وقتی نقض صادق است که یقین فعلی باشه به شیء متیقن و همون شیء متیقن به وسیله شک، در زمان واحد نقض و به هم بخوره. در نتیجه لو خلی و طبعه، این بیان جالب امام علیه السلام در جایی است که هم یقین به شیء فعلی باشه و هم ورود نقض شک به همون متیقن فعلی باشه، ضمناً زمان هر دو هم زمان واحد باشه. طبعاً این جهاتی که به عرض رسید در مورد یقین و شک، وحدت از حیث زمان و از حیث متعلق محاله، غیر ممکن است که در یک زمان به شیء واحد هم انسان یقین داشته باشه و هم شک در آن شیء داشته باشه. برای اینکه پر واضح است اگر شک در کار آمد، وجدانن یقینی وجود نداره. پس در این عبارت بلا ریب قدری تسامح و مجاز لحاظ شده، برای اینکه یقین بالفعل غیر ممکن است با شک بالفعل جمع بشه، یعنی در یک زمان هم شیء متیقن باشد و همون زمان هم یک شیء مشکوک باشه، تا بعد امام بگوید لا تنقض الیقین بالشک. این امر به حسب واقع محال نقضی وجود نداره که امام نهی کنه. پر واضحه که اگر شیء بالفعل متیقن باشه، غیر ممکن است که بالفعل هم مشکوک باشه. و اگر چنین است نهی از او غلطه که امام بفرماید لا تنقض الیقین بالشک. خب اگر این غلط است پس ناچار باید رفعیت یا از اتحاد در موضوع بشه یا رفعیت از اتحاد در زمان بشه، یعنی یا باید گفت اون که متیقن بوده قبلن به شک فعلی نقض نکن تا از حیث زمان متیقن با زمان شک متفاوت باشه، و یا اینکه اگر بنا هست موضوع متحد باشه نامحاله زمان شک به خود همون موضوع تعلق بگیره، لیکن اون موضوع متیقن قابل برای به هم خوردن و به هم زدن باشه. اگر تفاوت به حسب زمان باشه و رفعیت از وحدت زمانی کنیم قشنگ معنای استصحاب استفاده میشه. معناش اینه که شیء واحد یعنی متیقن واحد، یقین و اون شیء هم بالفعل موجوده، شک در همون شیء هم بالفعل موجوده، ولیکن فرقی که در کاره فقط به حسب زمانه، یعنی شیئی که زمان متیقن قبل بوده و زمان مشکوک متأخر بوده این شیء را به وسیله شک رفع نظر و رفعیت نکن. پس درست دقت کنیم، میبینیم در استصحاب هم شک فعلی است و هم یقین فعلی، و بعد هم فرق فقط به این است که متیقن زمانش متقدمه و مشکوک زمانش متأخره. مثلا روز شنبه بالفعل یقین داریم به عدالت دیروز زید، می داریم زید الان هم یقین داریم که زید در روز جمعه عادل بوده و در بقای عدالت او در روز شنبه شک داریم. در این یا میبینیم هم یقین فعلی است و هم شک فعلی است، تنها تفاوت به زمان امام علیه السلام میگوید متیقن سابق را به شک لاحق نقض نکن، اون وقت امر محالی هم نیست، برای اینکه محال وقتی است که شک به نفس متیقن فعلی وارد بشه، شیئی که الان متیقن الوجود است غیر ممکنه که الان هم مشکوک الوجود باشه، اما اگر متیقن سابق باشه و مشکوک فعلی باشه اینجا درست است که امام بگوید رفع ید از متیقن به وسیله شک لاحق ننما، اما در قاعده یقین در حقیقت همون یقین به عدالت روز جمعه زید همون یقین مبدل می شود به شک. اگر همون یقین مبدل به شک می شود پس تغایر در زمان متیقن هم وجود نداره، چون زمان متیقن عدالت روز جمعه بود و زمان مشکوک هم عدالت همون روز جمعه هست و پر واضحه که موضوع واحده و موضوع واحد قابل برای اینکه هم متیقن باشد و هم مشکوک باشد غیر ممکن است که هر دو با هم جمع بشه تا بعد امام نهی از نقض او کنه. از حاصل بیان استاد در مقام اثبات آن است که این حدیث شریف از نظر مقام اثبات و دلالت باید هم شود بر جایی که امکان نقض در او معقول باشه. امکان نقض با تفاوت به حسب زمان معقوله، ولی با وحدت موضوع غیر معقوله. یعنی یک شیء متیقن با وحدت زمان مستحیل است که مشکوک باشه. پس عدالت روز جمعه متیقن مستحیل است که همون عدالت بالفعل مشکوک باشه. اگر این نیست پس نهی از نقض هم غلطه. اما اگر تفاوت به زمان باشه، بگیم عدالت روز جمعه زید بقایش در روز شنبه مشکوکه، این یا نقض معقول است به معنی صرف نظر کردن از متیقن سابقه، وقتی معنی نقض صرف نظر کردن از متیقن سابق بود طبعا نه هم از این رفعیت امریست معقول و صحیح. از این جهت میگیم خود این حدیث به حسب مقام اثبات قابل برای شمول هر دو، هم قاعده یقین که نفس متیقن مشکوک می شود و هم قاعده استصحاب که بقاء متیقن مشکوک می شود جمع غیر ممکنه، زیرا در قاعده یقین وحدت متیقن و مشکوک به حسب ذات و به حسب زمانه، ولی در قاعده استصحاب وحدت نیست، موضوع واحده ولی به خاطر اختلاف زمان نقض در او ممکنه و امام از این امر ممکن صحیح است که نقض کنه و بگر رفعیت از متیقن سابق به خاطر شک لاحق ننما. اما از نظر مانع، استاد به تبع شیخ انصاری می‌فرماید ممکن نیست جمع بین قاعده یقین و استصحاب، برای اینکه اگر هر دو شامل شود پیوسته مستلزم تعارض، ناچار اگر شامل قاعده یقین شد مطمئنن شامل استصحاب در خود مورد قاعده یقین هم خواهد شد، و وقتی هر دو متعارض بودند یک دلیل مستحیل است که نتیجه اثبات صحت متعارضین باشه. بیان ذلک، بیان ذلک این است که در همون مثال عدالت زید در روز جمعه، اگر این دلیل لا تنقض الیقین بالشک شامل این قاعده شود، معناش اینه که اگر روز شنبه در عدالت روز جمعه زید شک کنیم، به این شک متأخر اعتنا نکنیم و بگیم عدالت زید در روز جمعه ثابت بوده. از طرفی قطعا قبل از روز جمعه زید مسبوق به عدالت نبوده، به شک می کنیم که آیا روز جمعه متصف به عدالت شده ام لا. مفروض هم اینه که یقین به عدالت زید مبدل شد در روز شنبه به شک که در عدالت زید در روز جمعه. حالا اگر این حدیث شامل استصحاب هم شود، معناش اینه که به این حدیث باید ثابت کنیم عدم عدالت زید در روز جمعه را. چرا؟ برای اینکه پس از اینکه یقین روز جمعه مبدل به شک شد، میگیم این شک که در عدالت روز جمعه مسبوق بوده به یقین به عدم عدالت زید قبل از جمعه، خب میدانیم که هر امر حادثی به من جمله عدالت زید مسبوق به عدم بوده، پس قبل از روز جمعه عدم عدالت زید متیقن و مشکوک و در روز جمعه پرد آن است که یقین به عدالتش مبدل به شک شد، پس به مقتضای استصحاب اثبات میشه عدم عدالت روز جمعه زید. به مقتضای قاعده یقین اثبات میشود عدالت روز جمعه زید و آثار عدالت را باید در روز جمعه بار کرد و این با هم متناقض، از یک طرف مقتضی عدم ثبوت عدالت در روز جمعه هست، از یک طرف اگر شامل قاعده یقین شد مقتضی ثبوت عدالت روز جمعه و ترتیب آثار اون عدالت، و این موجب برای حکم به متناقضین و قطعا غلطه. پس حدیث لا تنقض الیقین بالشک یکی را فقط شامل یا فقط استصحاب و یا فقط قاعده یقین، اما چون این حدیث چند موردش که بر اساس اون موارد قاعده صادر شده موارد شک تاریست یعنی استصحابه و غیر ممکن است که ضابطه شامل خود موردش نشود، پس میگیم این حدیث یا مختص به قاعده یقینه یا مختص به استصحابه و به دلیل موردیت استصحاب در دو حدیث صحیحه اولا و ثانیه زراره، پس این حدیث مختص خواهد شد به استصحاب و شامل قاعده یقین نخواهد شد. و به هذا یتم کلامنا در امر اول از اموری که در خاتمه استصحاب بنا هست به عرض برسه. و سیأتی الکلام بعد عطلة المحرم ان شاء الله در امر ثانی، و آن اینکه آیا امارات با اصول حکومتند حاکمند یا اینکه واردند، بحثی جالب. و بعد از تعطیل ان شاء الله بعد خواهد رسید و از همه هم ملتمس دعا هستیم به برکت مولانا سید الشهدا علیه السلام.